بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه فقه نکاح هفته آبان 1404، استاد سید منذر حکیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعد الخلائق اجمعین و الصلاة والسلام على البشیر النذیر سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا از القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. بحث ما در فقه نکاح درباره ارکان عقد نکاح بود و تفاوت اساسی نکاح با سفاح یا زنا بود که بر اساس تعریف دقیق نکاح ما بتوانیم اون حالت مقابل نکاح را تشخیص بدیم. امروز مجدداً به متن شیخ انصاری من مراجعه کردم در کتاب نکاح که نکاح ایشون در حقیقت تعلیقه ایست بر ارشاد علامه و اونجا ارکان نکاح را دو تا ذکر کرد، یکی صیغه یکی متعاقده. خب در بحث صیغه وقتی مراجعه میکنیم شیخ انصاری ذکر میکند که این اختلاف عدم اختلاف فقها را در شرط داشتن صیغه و در صیغه ایجاب و قبول لفظی مطرح هستند. در عربه هم همین تعبیر اومده، یشترط فی النکاح الصیغه بمعنی الایجاب و قبول لفظیین فلا یکفی التراضی الباطنی ولا الایجاب و قبول الفعلیین. خب در اینجا مسئله‌ای که جلب توجه کرد با اون اولین نکته‌ای که از کتاب نکاح شیخ انصاری مطرح کردیم در جمع جلسه پیش در معنا کردن عقد نکاح یا کتاب نکاح بر بودن که مقصود از اینجا نه وضعیه نه عقده، بلکه آنچه که محصول این عقد خواهد بود، یعنی زوجیت، یعنی همسرداری. این که ما کتاب و نکاح داریم احکام را می‌نویسیم یعنی احکام زوجیت، احکام زوجیت را ما داریم اینجا مطرح می‌کنیم. بعد وقتی رسیدن به بحث صیغه می‌بینیم که وقتی صیغه را ذکر می‌کنن که بلا خلاف یا اجماعیه، بعد میگن این فرق اساسی بین نکاح و سفاح همین صیغه است که اینجا گفتیم آیت الله حکیم رحمت الله علیه آمدن و این مسئله رو تبیین کردن که چرا شما صیغه را فارق بین نکاح و سفاح قرار میدید. یعنی اگر دو نفر قصد زوجیت داشتن و صیغه نخوندن باز این سفاحه، که نظر ایشون این بود که نه، اون بحث علقه زوجیت، اون همسری و همسر گزینی در نکاح مطرحه و در سفاح مطرح نیست. به بار دیگر به اون علت یا تعبیر دقیق تر، مگه نگفتیم در هر عقدی ما یک موضوع عقد داریم و یک عقدی داریم و متعاقده این داریم. این موضوع عقدتون را چرا شما فراموش میکنیم؟ موضوع عقدتون ازدواجه، ازدواجه که الان صیغه و متعاقده این پشت سرش میاد. پس چرا شما رفتید فرق بین نکاح و سفاح را به لفظ بردید، به صیغه بردید؟ حق مطلب این بود که شما به اون علت یا اون موضوع اصلی، یعنی موضوع اصلی در نکاح ازدواج و زوجیت، وقتی مطرح نیست، یا مثلا فرض کنید محرمیت، اینا آثار اون ازدواجه. حلقه زوجیت که به وجود اومد یترتب بر اون محرمیت و انواع مراتب محرمیت برای زوجین و غیر زوجین، فامیل های زوجین هم اینجا با هم احکام خاص پیدا می کنند. بعضی حرمت ها به وجود میاد، بعضی وجوب ها به وجود میاد، اینا فرع بر اون زوجیته. بعد قبل از دخول، بعد از دخول بازی احکام دیگه مترتبه. پس اون نکته اصلی اون زوجیته. چرا شیخ انصاری اومده اینجا وقتی که به بحث صیغه رسیده و گفته بلا خلاف و همه اجماع دارن شیعه و سنی بر این که در عقد نکاح رکنی به نام صیغه که ایجاب و قبول باشد شرط است و اگر کسی ایجاب و قبول نخوان این وارد جرگه زنا و سفاح میشه. خب اینجا یه سوال میاد راجع به خود شیخ رحمت الله علیه. شیخونا شما که اومدید گفتید که اصلا کتاب نکاح یعنی زوجیت، ازدواج و همسرداری، شما اگر بخواید بگید در زنا و سفاح چون صیغه نیست بس این فارق خواهد بود بین این دو، معناش این است که شما بحث زوجیت را فراموش کردید. در سفاح زوجیتی مطرح نیست، فقط یه رابطه جنسیه. حالا اگر اونها لفظی آوردن یعنی تعاملی کردن، این گفت که من شما خودم را در اختیار شما میدارم به این قیمت در این مدت، خب آیا جایزه؟ آیا یعنی زوجیتی مطرح نیست، سالبه به انتفاع موضوعه. بعد شما اومدید به یک چه ثانوی فرق قائل شدید. این یه سوالیست که به ذهن اومد که برای شیخ، کسی که شیخ را مطالعه می کند تعجب برای او خواهد داشت که شما که موضوع نکاح را زوجیت قرار دادید در اینجا چه شد که از این دست برداشتید و گرایش کردید به این که فارق بین نکاح و سفاح صیغه است. خب ممکنه کسی بیاد برای شیخ شفاعت کنه و توجیه کنه، بگه آه مبنای شیخ بر اینه که چون گفته شده نکاح متوقف بر صیغه است و صیغه مبرز اون زوجیت هست، پس اگر صیغه ای نباشد زوجیتی هم نیست، زوجیتی هم مطرح نیست. و آقایون که فقهای اسلام هم از شیعه و سنی اومدن گفتن که بلا خلاف باید صیغه باشد، نظر اونا هم اینه، یعنی صیغه داره زوجیت را به ارمغان میاره و اگر صیغه نبود پس زوجیت به بار دیگر به اون به لازم را داره مطرح میکنه که میگه اگر این لازم نبود اون ملزوم هم نیست. ممکنه کسی یک چنین توجیه کنه که فقهای اسلام نظرشون بر اینه که اگر صیغه نباشه زوجیتی هم مطرح نیست. قائلین به ازدواج معاطاتی این را رد میکنند، نقض میکنند، میگن چرا شما بین صیغه که مبرز اون اراده است با خود اون اراده که اینها دو مقولن و در دو رتبه خواست و نیت و اراده یه مطلبه، اظهار اون یه مطلب، همونطوری که در صیغه اخرس که لفظی اونجا الایجاب و القبول اللفظیه گفتید نیست اونجا و اون ازدواج را اجازه دادید، به با دیگر جایگزین برای لفظ درست کردید و قبول کردید، خب این جایگزین هم میتونه یه فعلی باشد، علامتی باشد که علامت منحصره در زوجیت اگر در یه عرفی در یه جایی بود. پس میشه زوجیت ارادش بشه و لفظی هم نداشته باشیم، یعنی نتونن اون لفظ را به کار بگیرن، مثل این دوتا اخرس و خسا نتونن این لفظ را به کار بگیرن، پس به چه مجوزی شما ازدواج اینها را اجازه میدید؟ لفظ نیست، ایجاب و قبول لفظی نیست، ولی شما میگید ازدواجه. این یکی از نقضایی که بر اونهایی که ایجاب و قبول لفظی را شرط میکنن، و اونم تازه به لفظ نکنه تو از اوشتو، یعنی دوتا بحث هست، دوتا بحث هست در این ایجاب و قبول، که لفظ باشه و این لفظ صیغه خاصی هست یا نه، هر صیغه ای که مفید اون معنای زوجیت نکاح و ازدواج باشه، که حالا بحث ترجمه میاد، بحث الفاظ دیگری که مجازیه اما قرینه داره که مفید اون زوجی رابطه زوجیته. پس اینجا ما در حقیقت داریم در استنباط هامون دنبال چی میگردیم؟ دنبال یک مجوزی یا یک مانع لفظی در روایات میگردیم. یه نمونش الان در بحث همین صیغه متعتک نفسی غیر از انکعتو زوجتو، اگر گفت متعتک نفسی، خود دو تا نظر اینجا گفته شده. یه نظر مثل علامه نقل کردن ازش، را عبارتش هم در کتاب در کتابای نکاح اومده، که میگوید چون ما شک داریم که این لفظ متعتو در عرف شرع در نکاح موقت استفاده میشه، اگر کسی بیاد اون را به کار بگیره برای ازدواج دائم، شک میکنیم که این مجزی این لفظ یا نه، و چون احتیاط در فروج و در دماء مطرحه، از عدم قبول این صیغه است. مگر در کجا؟ در صیغه در عقد موقت، که اون محل استعمالش در قرآن، و مثلا تعتم بهی من هنه. نظر مخالف اومده میگه شما مگر نمیگید اگر اجل را ذکر نکرد این ازدواج میشه دائم؟ معناش این است که کلمه متعتو قابلیت رسوندن اون اراده زوجیت با لفظ متعتو مطرحه. پس اگر قابلیت داره، چرا شما میایید اینجوری میرید دنبال اصل عملی، اصل اولی، این کلا چی؟ این نکاح را ما اجازه ندیم مگر با یک دلیل قاطع و روشن، متک انکعتو و زوجتو 100% کافی هستن، غیر اون معلوم نیست، اصل عدمشه، به این ترتیب دارید استنباط میکنید. خب اینجاست که ما بحثی که در جلسه پیش در بحث فقه نظام خانواده اشاره کردیم، که اون نگاه فقیه به مسئله ازدواج و کانون خانواده از نگاه قرآن کریم و احکامی که خداوند برای رابطه زوجیت قرار داده، این دوتا، یعنی دوتا مسیر هست که به فقیه کمک میکنن که چگونه به این بحث ازدواج نگاه کنه، تا اینکه بتونه تشخیص بده آیا اینجا لفظ و صیغه فارق اصلی است یا این یک فارق فرعی و تبعیه. فارق اصلی اون اراده زوجیت، اون نکاحی که به نام همسرگزینی و همسر بودن در اون عقد مطرح میشه، و اگر اون نبود، حتی اگر لفظی هم به کار برده شد، چون باید اراده جدی باشه، باید کاشف باشه از اون مراد، و لذا ما نباید اکتفا کنیم به اینکه فارق در لفظه، فارق در ماورای لفظه، فارق اصلی. حالا میتونید شما شرط اضافه کنید، بگید حالا که اراده زوجیت هست شرط می شود که این اراده به لفظ مشخصی ابداع شود، که حالا بعد باید بیاییم و اشکالات نقضی که افراد کردن یا در خود آراء فقها به چشم می خوره نسبت به این اصلی که مطرح کردن باید اونا رو بررسی کرد و مجدداً جواب مناسب براشون پیدا کرد. پس به این ترتیب اینکه یشترط فی النکاح الصیغه به عنوان رکن، این جای بحث خواهد بود آیا صیغه رکنه یا اراده عقلی یا هر دوی اینها، یعنی یک رکنی هست که دو جز داره، یه جزش اراده است، یه جزش ابراز اون اراده، و سه ابراز اون اراده هم به لفظ باشه و اون لفظ هم نکاح و چی باشه؟ ازدواج باشه. یعنی این چنین باید گفت که اینا شرطن در شرطه، یعنی هر کدوم میاد و تا دایره این چی باشه محدود بشه. در حالی که اینکه فرمودن لکل قوم نکاح، اگر اینا کافر بودن مسلمان شدن ازدواج قبلی داشتن مسیحی یهودی بودن ازدواج اونا امضا میشه، خب اینا باید توجیه کرد بچه اساس چرا ازدواج اونا امضا میشه، اونا که این شرایط شما را مراعات نکردن. خب میگن خب شارع این کار را کرده، شارع این کار را کرده یعنی زوجیت اونها را قبول کرده، اولاد اونها را حلال زاده تلقی کرده، زنا و وطع شبه و سفاح اینا حساب نشده. پس در اینجا باید اون نظریه عقد نکاح در اینجا باید تکمیل و ترمیم بشه، یعنی اون نظریه رو ما میخواییم بهش برسیم که نظریه فقهای اسلام در بحث ازدواج بر اساس قرآن و سنت چیست دقیقا، حدود و ثغورش. حالا اینکه فقها اومدن اجماع کردن بر این، حالا این اجماع اگر مدرکی بود، این اجماع اگر خلاصه بر اساس مشخصی بود که ما توانستیم ریزکاری های اون رو تفکیک کنیم و برسیم به یک نظریه قابل دفاع که همه موارد ازدواج را شامل باشه. ببینید در نظریه این نکته مهمه، شما نظریه که میدید باید همه فروع، همه استثناءات، همه اینها در اون ملاحظه بشه و باید شما مبنای اصلی خودتون در نظریه نباید نقض بشه در فروع و استثناءاتی که مطرح میشه، یعنی اون تقیدها و تخصیصها نباید اصل نظریه را از بین ببره. لذا اینجا احتیاج به یک نظریه جامع الاطرافی هست که نظریه العقد که در عقود به طور عام بحث کردن در خصوص نکاح، اگر نظریه یعنی یک بحث خاصی یا یک اخصی وجود داره که این باید دفاع بشه ازش از لحاظ متون قرآنی و روایی و قابل توجیه باشه، به این ترتیب تمام موارد نکاح عمد دائم و موقت و موارد حالا وضع به شبهه که مطرح میشه و در اونجا حد حذف میشه و باز در اونجا آیا احکامی که در وقت شبه خیلی مفصل مطرح کردن اونا هم باید دیده بشه بررسی بشه و یک نظریه جامعی باید برسیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.